فايدة ازاي شما؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك يا خداوند، به تو پناه میبرم. أن أذل أو أذل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او أذل أو أذل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او أظلم أو أظلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او أجهل أو یجهل علی، به جهل کشانم یا به جهل کشیده شوم. آیه 142 سوره بقره یه محتوای بسیار بسیار فوق‌العاده داره، به خلاف اینکه شاید ابتدا آدم وقتی میخونه احساس کنه که چیز خیلی خاصی نیست، ولی واقعا خیلی خیلی خاصه این آیه. این آیه راجب داستان تغییر قبله است. خب همه دوستان مستحضر هستن که مسلمانان در ابتدای آمدن دین اسلام قبلهشون بیت المقدس بود، و بعد از یه نقطه ای خداوند قبله رو به سمت مکه تغییر داد. و بعد چون که اینا در کنار یهودیان زندگی میکردن و یهودیان بودن توی جامعه اون روز اون سرزمین عربستان، اینا خیلی بهشون گرون تموم شد و حتی مشرکین هم البته از این موضوع سوء استفاده کردن، ولی یهودی ها خیلی بیشتر توی اینجا شروع کردن به فتنه گری در مورد این موضوع. این آیات داره راجع به این داستان صحبت میکنه و بسیار فوق‌العاده است و به این نکات خیلی جالبی اشاره میکنه که عرض خواهم کرد. میفرماید که سیقول السفها من الناس، یه مش آدم سفیه اینطوری میگن. از همینجا معلومه که کسی که الان قرار این حرفا رو بزنه این آدم سفیهه. این جمعی از مردم سفیه میگن که ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. چه چیزی باعث شد که اینا رو از این قبلهشون که بر اون بودن خلاصه بچرخونه به یه سمت دیگه؟ قول پیغمبر اینطوری بگو که بگو ما قولمون اینه، ما به اعتقادمون اینه که لله المشرق و المغرب، مشرق و مغرب از آن الله تعالی است. یهدی به من یشاء الی صراط مستقیم، هر کسی که بخواد به صراط مستقیم هدایت میکنه. خب اگر دقت بفرمایید به این تعابیری که توی این آیه اومده، نکته بسیار فوق‌العاده تعبیر چیه؟ نکته تعبیر اینه: اولا مرحوم علامه طباطبایی بیان خیلی فوق‌العاده‌ای در این ذیل این آیه داره. من به بخشی از این بیان اشاره میکنم که شما ببینید چه فوق‌العاده است. ایشون میگه که این آیه اگر خاطرتون باشه قبلا هم یه آیه دیگه مشابه این داشتیم که راجع به جهت و قبله و اینا صحبت میکرد. گفت که این سفها، که البته اینجا با توجه به کلی بودن این کلمه ناس هم به اون مشرکین میخوره و هم به یهودی های متعصب. مشرکین عرب با هر امر جدیدی خلاصه اینا مخالف بودن، دقیقا مثل همه روزگارها که وقتی یه چیزی خلاف عرف جامعه اتفاق میفته فوری همه میخوان باش جبهه بگیرن. حالا اون خلاف عرف جامعه، سوال اینجاست که اون عرف از کجا اومده؟ این عرف گاهی مثلا یه عرف معقوله، گاهی یه عرف مشروعه، گاهی یه عرف فطریه، ولی واقعا گاهی بعضی از عرف هست که بر اساس هوای نفس یه جامعه عرف طراحی شده. حالا مثلا ربا خوردن یه عرف بوده دیگه، الان هم عرف هست توی جامعه، بعضی از جامعه که ربا بخوری. خب پس حالا این عرف رو باید حتما بهش عمل کرد یا نباید بهش عمل کرد؟ قرآن کریم وقتی که می اومد بعضی از عرف ها رو تایید میکرد، بعضی رو نمیکرد. من معلم میگه اینا خلاصه هر دو تا گروهی، لذا قرآن نگفته یهودی یا نگفته مشرک، یه ناس، یه جمعی از مردم. اینا مترصد این بودن که خلاصه مقاومت کنن در مقابل این داستان. و حالا همونطور که میبینید قبل از اینکه تغییر قبله اتفاق بیفته، آیات دیگه میومد مبتنی بر داستان حضرت ابراهیم و ساخت کعبه و عظمت جایگاه کعبه، یعنی زمین سازی کرد برای اینکه قبله رو تغییر بده. اولا برای اجرای احکام زمین سازی لازمه، همونطور که خداوند زمین سازی کرد که قبله رو تغییر بده. پس اینکه درسته با تغییر نباید مبارزه کرد، اما برای یک تغییر که جامعه نمیتونه اون تغییر رو ابتدا بپذیره باید زمینه سازی کنه. پس شما اگه بخواید یه حکمی یا حتی اگه حکم الهی باشه جاری کنید، باید به ظرفیت جامعه نگاه کنید. اسلام حتی احکامی مثل تحریم شراب و تحریم قمار رو با زمین سازی تحریم کرده. ابتداعا نیومده روز اولی که اومد بگه آقا قمار حرام، شراب حرامه. باید اقتضای جامعه رو دید که آیا جامعه اقتضای اجرای این حکم داره یا نه. من حالا دیگه نمیخوام حاشیه برم و شما میدون که این حرف چقدر ارزشمنده. حالا روزگار فعلی خودمون وقتی فکر میکنی که بعضی رو میخوان به هر تقدیری که شده یه حکمی، حالا اصلا کاری نداریم که حکم الهی هست یا نیست، اصلا فرض کنید یه قانون عرفی که یه مجلس یه مملکت مینویسه، حکم خدا هم نیست، خود یه قانونی رو اجرا بکنه، باید طبیعتا میبینی که آیا جامعه زمینه پذیرش این قانون رو داره یا نداره. بعد یه مش جاهل فکر میکنن که چون این حالا حکم خداست، از نظر اینا، از نظر اینا چون حکم خداست به هر قیمتی باید اجرا بشه. مرحوم علامه میگه که زمین سازی کرد خداوند در آیات قبلی، عظمت از داستان ابراهیم گفت، از ساخت کعبه گفت، از عظمت کعبه گفت، زمینه رو فراهم کرد تا بتونه اینجا این حکم الهی رو جاری کنه. نکته دوم که ایشون اشاره میکنه که بازم خیلی جالبه، میگه این یکی از مهمترین حوادث دینی تشریعی بود که در زمان هجرت پیامبر به مکه اتفاق افتاد. از حوادث خیلی پرتنش اجتماعی بوده، چون از طرفی مشرکین، از طرفی مسلمان های جاهل، از طرفی هم یهودی ها که قدرتمند بودن به شدت با این امر مخالف بودن. در بعضی از داستان ها داریم که این مسلمان های جاهل در یکی از ماهای مبارک رمضان که پیغمبر برای یه جنگی میخواست از مدینه خارج بشه، وقتی که به حد ترخص شهر رسید پیغمبر روزش رو افطار کرد. بعد بعضی از اونها گفتن ايه، مگه ماه رمضان آدم افطار میکنه؟ یعنی چی؟ اینا افطار نکردن. توی اصطلاح عمومی ما میگیم کاتولیک تر از پاپ. اینا دیگه از پاپ خلاصه کاتولیک تر بودن، از پیغمبر اینا مسلمان تر بودن. اون چیزی که دین طلب میکنه ظاهر اعمال نیست. مرحوم علامه در اینجا بیانی دارم، من داشتم البته قبل از اینکه بیانات المیزان ببینم خودم به این آیات فکر میکردم که ببینم مثلا چه مطلبی برام حاضر میشه خدمت تقدیم کنم، بعد دیدم شون خیلی بهتر از اون چیزی که من بهش فکر کرده بودم این بیان رو مطرح کرده. تعبیر ایشون اینه که میگه که این که کعبه رو یا یه بنایی از ابنیه رو مثل بیت المقدس که یه بنای جسمیه، یا مثلا یه سنگی و حالا مثل حجر الاسود که اینو بهش ارزشی میدن که شما برید اونو لمس کنید، این به خاطر اون ارزش این کار به خاطر خود اون سنگ و دیوار و بنا نیست، که بگیم چون خود بیت المقدس ارزش ذاتی داشته پس اصلا نمیشه که از بیت المقدس شما صورتتو برگردونی به سمت کعبه. که تقاضا میکنم دقت کنید اینو سرایت بدید به بسیاری از احکامی که ما اینجوری همینجوری راجع بهشون فکر میکنیم. آقا نمیشه که مثلا شما میخواید دعا بخونی مثلا پشت به قبله باشی، که حتما رو به قبله باشی. ما مخالفتی با رو به قبله بودن نداریم، ما داریم مثال میزنیم، با بیت المقدس که مخالف نیستیم که، اما بیت المقدس ارزش ذاتی نداشت که بگیم به خاطر بیت المقدس رو به بیت المقدس نماز میخوندن. به همین دلیل به خاطر کعبه رو به کعبه نماز نمیخونن. اگر ما به خاطر یه چیزی رو به اون نماز بخونیم، بعد تا ابد رو به اون نماز بخونیم. میگه این داستان، این که شما رو میکنید به سوی، توجه نمیکنید که این تمثیلی از یه باطنه، داره به شما میگه شما باید همتون یه جهت داشته باشید. دقیقا نقطه که ما مقابلشیم دیگه. غیر از اینه ما در دینداریمون دائما در حال انشعابیم، دائما در حال افتراقیم، در رفاقتمون، در امور اجتماعیمون، در امور سیاسیمون. کجا ما با هم دیگه اتفاق داریم رو به یه قبله هستیم؟ بله همه مسلمانان جهان رو به کعبه نماز میخوانن، ولی همشون دلهاشون با هم دیگه دشمنه، تا جایی که همدیگه رو تکفیر میکنن. میگه هدف از اینکه کعبه رو قبله قرار داده بود این نبود که فقط خود کعبه ارزش ذاتی، بیت المقدس ارزش ذاتی داشته باشه، حالا چون رو به کعبه کردیم میگه چی شد، چطور شد که اینا جهتشون رو عوض کردن، روشون رو عوض کردن، رفتن به سمت کعبه. و بعد تعبیرش اینه که میگه تمام اجسام و ابنیه و جمیع جهاتی که انسان بهشون توجه میکنه، حکم شرعی که برای اینا طراحی شده به حسب یک باطنیه. و بعد یه جمله ای داره، من این جمله رو عین عبارتشون میخونم که شما ببینید واقعا فوق العاده است. میگه و ما حکم بهی من حکم، هر چیزی که خداوند بهش حکم کرده، فهو لهدایت الناس علی حسب ما یرید و من صلاحهم و کمالهم الفردی و نوعی. تمامی احکامی که خداوند آورده و دستوراتی که داده، یا به سبب کمال فردیه یا به سبب کمال نوعی، یا یه کمالی برای تک تک ما داره یا یه کمالی برای جمع ما. یه کمالاتی هست به خودمون مربوطه، یه کمالاتی هم باید جمعمون هم کمال داشته باشه دیگه، چون ما در جمعه که داریم سیر میکنیم. یه هدف تشریع کمالات فردی و نوعی بوده، یعنی کمال نوعی مقصود کمال انسانه. و بعد این جمله رو میگه، میگه فلا یحکم الا لیهدی به، خداوند هیچ حکمی رو نمیاره جز برای امر هدایت، ولا یهدی الا ما هو الی هو صراط مستقیم الی کمال القوم و صلاحهم، و هیچ هدایتی نیست جز برای صلاح و کمال نوع و جمع. پس روح تمامی احکام سیر کمالی انسان و اجتماعات انسانیه. به همین دلیل ممکن است که حتی قبله عوض بشه. الان کی جرأت میکنه راجع به قبله صحبت کنه جز خود خداوند؟ اگه خداوند قبله رو عوض نکرده بود به سمت کعبه، کسی جرأت داشت قبله رو تا امروز عوض کنه؟ اما خداوند با این تعویض قبله داره میگه ببین، هدف از ظاهر احکام، ظاهر احکام نیست، یه چیزی تو باطن این قرار داده شده که قرار از این به اون برسی. البته این گفتگوی ما به این معنی نیست که حالا دیگه ما نمازمون رو به هر طرفی بخونیم. بله، باید نماز رو به قبله خون، و قبله اون روز بیت المقدس بوده. اگه اون روزی که بیت المقدس بود رو به کعبه میخوندن قبول نبود، حالا که دیگه قبله شده کعبه، رو به بیت المقدس بخونن قبول نیست. پس هدف از تشریح احکام یه باطنه. حالا این امر واقعا پیچیده است که کسی درک نکنه. کسی که واقعا یه امر به این سادگی رو درک نمیکنه سفیه نیست. لذا میگه که سیقول السفها، آدمای سفیه، آدمای نادان و بیخرد میگن که چه چیزی اینا رو از اون قبله قبلی که بوش بودن و به سمت اون نماز میخوندن داره میچرخونه. قول پیغمبر به اینا بگو که ما اعتقادمون اینه که لله المشرق و المغرب، مشرق و مغرب از آن الله تعالی است. یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، هدف خداوند از مشرق و مغرب هدایته، نه خود مشرق و مغرب. اگه میگه رو به قبله، هدفش هدایته، یه امر مربوط به هدایت در روی کردن به سمت قبله قرار داده شده. و این امر چیه؟ داره میگه همتون باید به یک جهت سیر کنید، به یک جهت توجه کنید، و اون جهت الله تعالیست که منشأ عالمه. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، میگه اینجوریه که ما شما رو یک امت وسط قرار دادیم، یعنی شما امت حد وسطیم، نه افراط میکنی نه تفریط. یه تعبیر دیگه هم قبل از اینکه آیاتو ادامه بدم اینجا هست، من دلم میخواست این عبارت رو برای شما بخونم. میگه که ایشون میفرماید، یعنی مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که این یهودیا یکی از مفاخر دینیشون قبله بود، و یکی دیگه از مفاخرشون این بود که آه ببین مسلمان ها به سمت قبله ما دارن نماز میخونن. این از مفاخر دینیشون بود. زمانی که این تشریع اتفاق افتاد و قبله عوض شد، دیدن یکی از عظیمترین مفاخر دینیشون که قبله باشه و این که مسلمان ها دارن از اینا تبعیت میکنن و دارن از دست میدن، که مثلا یه مسابقه در این که کی قراره بره روی سکوی اول، اینا اینو برای خودشون در پیش رو بودن یه امتیاز فرض کردن که اینا هم دارن به سمت ما، به سمت قبله ما نماز میذارن. اون وقت این اتفاق که افتاد، اینا به شدت شروع کردن به مقابله کردن با این اتفاق. حالا ملاحظه فرمایید یه تعبیر عجیبی داره که متاسفانه این تعبیر بعدا در مورد انسانهای بعدی و مسلمانان جاریه. ایشون میگه که این یهودیا کسانی بودند که برای امور غیر محسوس هیچ اصالت قائل نبودن، تنها و تنها برای چیزی که ارزش قائل بودن حس. لذا اگه یه دستور معنوی براشون میفرستادن اینا اجرا میکردن، چون براشون اهمیت نداشت دنیای معنویت. اما اگه یه دستور حسی براشون میفرستادن مخالفت میکردن. مثلا اگه بهشون گفتن برید جهاد نمیرفتن، اگه بهشون میگفتن سجده کنید نمیکردن، با جهاد مخالف بودن، با سجده مخالف بودن، با هجرت مخالف بودن، با اینکه کلامشون رو اصلاح بکنن و خضوع قول داشته باشن مخالف بودن، شدیداً مقاومت میکردن. به همین خاطر با قبله هم که یک مسئله حسی بود اینو به شدت مخالفت میکردن. میگه داستان اینه که خداوند در این آیات داره میگه ببین این که تو به سمت قبله ای توجه کنی، خود اون مکان شرف ذاتی که نداره. که یه جمله معروفی هست که حالا شاید همه ما شنیدیم، میگن شرف المکانه بالمکین. عصا که ارزش نداره، ولی شما اگه عصای یه پیرمردی رو یه لگدی بهش بزنید بی احترامی نیست. کفش که ارزش نداره، کفش یه شیء مثل یه سنگه، اما اگه شما کفش این شالا ببخش میگم شما مرزم شما این نوعیه، اگه من مثلا کفش یه کسی رو بردارم با پا پرت کنم بی احترامی نیست. این بی احترامی به خاطر اون پاییه که قرار توی این کفش بیاد. سنگ و چوب و مکان که ارزش ندارن، چون کعبه بیت الله شده دارای ارزشه. ولی سنگ خانه کعبه با سنگ جای دیگه چه فرقی میکنه؟ حجر الاسود با سایر سنگ ها چه فرقی میکنه؟ پس اگر خداوند از احکام سخن میگه و از تشریع احکام سخن میگه، روح احکام هدایت انسانه. حالا یا هدایت انسان شخصی تک تک ما، یا هدایت جمعی ما. ما یه سلسله از امور مربوط به هدایت فرد شخص خودمونه، یه سری از امورم برای اصلاح وضعیت اجتماعی مونه. در نتیجه میگه مشرق و مغرب ملک خداست. پس خدا یه وقت به مشرق امر میکنه، یه وقت به مغرب. اگر این گفتگوی کوتاهی که ما الان اینجا تقدیم کردیم، عمق این گفتگو شکافته بشه، یک تحول بسیار عظیمی اتفاق میفته در نگرش ما به احکام. البته من یه چیز دیگه هم بگم، با یکی از دوستان صحبت میکردیم دیروز، میگفتن که بعضی وقتا از این صحبتهایی که شما میکنید سوء استفاده ممکنه بکنن. من گفتم که ببینید یه وقتی هست که آدم یه حرفی رو میزنه بدون قیود، قیود حرف رو نمیگه. اینجا اگه کسی گمراه بشه مقصر منم، اما اگه من یه حرفی رو بزنم و قیودش هم کنارش بذارم، اگه بخواد گمراه بشه دیگه من که مقصر نیستم. که یه وقتی هم هستش که آدم ها اصلا بحث گمراهی و هدایت نیست، میخوان شما رو تخطئه کنن. یه تیکه از حرف شما رو میگیره ولی قیدش رو نمیگیره. شما ملاحظه فرمودید بنده همواره وقتی که صحبت میکنم میگم از ظواهر دین صحبت میکنم، میگم هدف دین کربلا رفتن نیست، گرچه کربلا رفتن خوبه. هدف دین دعای کامل خوندن نیست، گرچه دعای کامل خوندن خوبه. هدف دین زیارت جامع خوندن نیست، گرچه زیارت جامع خوندن خوبه. من خودم همین کارا رو اگه بتونم انجام میدم، دنبال این نیستم بدو بدو برم کربلا، ولی اگه امکانش برام فراهم بشه میرم زیارت میکنم. ولی هدف دین زیارت نیست، هدف دین از زیارت یه چیز دیگه در درون اون زیارت. این میشه قیود کلام. حالا اینجا اینو قید این صحبت هم باید بگیم، قید این صحبت ما اینه که ما الان این حرف رو نزدیم که حالا بگیم خب پس از امروز من میخوام تو تمام احکام تجدید نظر کنم دیگه، نه خمس میدم، نه زکات میدم، نه حج میرم، نه رو به قبله میکنم، اگه وضو هم نمیگیرم در نماز، چون اینا هدفشون یه باطنی بوده، اون هدایت دیگه. اینجا مسئله اینجاست که ما فعلا یه قاعده ای داریم. قاعده ما اینه که ما الان رو به قبله داریم میستیم. اگر بنا شد که ما قبلمون رو عوض کنیم، باید شارع به ما این دستور رو بده. شارع کیه؟ خداونده. و بعد به واسطه خداوند به اذن الله پیامبره. اینجا خداوند داره به پیامبر دستور تعویض قبله رو میده. پس اگه شارع مقدس اومد یه روز انشاءالله امام زمان تشکر خواست قبله رو عوض کنه و خداوندم اذن داد، مثال میزنم، مال امام زمان که نمیاد قبله رو عوض کنه، ولی حتی قبله میتونه عوض بشه دیگه. بابا همینجا عوض شده دیگه، قبله عوض شده. این آیه داره از تعویض قبله حرف میزنه. پس ما فعلا به احکام متدین هستیم، حتی اگه این احکام از نظر ما نقصی هم داشته باشه، تا وقتی یه پروتکل جدیدی پیدا بشه. البته این کار فقها هاست، فقها ها باید واقعا سینهشون باز باشه، نگاهشون به اسلام یه نگاه وسیع باشه و بتونن احکام رو به روز پویا بکنن. این همونه که بهش میگید که فقه پویا دیگه، اصلا اجتهاد برای همینه دیگه، اجتهاد اینه که تلاش کنه بر حسب اوضاع زمانه بفهمه حکم خداوند الان تو این موضوع چیه. داره غیر از اون که اجتهاد معنی نداشت که. ولی اونی که عمده بر این قید سخن ما، پس حالا منظورمون این نبود که از فردا را بیفتیم بگیم من احکام دیگه همش علکیه، به درد نمیخوره، حتی قبله هم عوض میشه. بله، روح احکام مسئله هدایته، چون آیه داره به صراحه میگه لله المشرق و المغرب. اونایی که فکر میکنن که هدف از قبله خود قبله بوده سفیهن، هدف از قبله خود قبله نیست، هدف از قبله محتواشه. هر کسی فکر کنه هدف از دعای کامل خوندن سفیهه، هدف از دعای کامل خوندن محتوای درون دعای کامله. امیرالمومنین یک مکتب تربیتی رو گذاشته در درون دعای کامل، تحویل ما داده. البته ما هم تشویق کردن که این دعا رو بخونیم، حتی زمان هم براش قرار دادن. این مثل اینه که یه زمانی قرار بدن که ما یه قراری بذاریم، یه چیزی رو با هم دیگه مرور کنیم، میگه بیا بشینیم این قانون رو با هم مرور کنیم. خب اون زمان دعای کامل برای مرور این گفتگوه که این دستور تربیت که تو این دعا آمده رو ما با هم مرور کنیم، در این حال که دعا هم میخونیم، در این حال که خب با صدای خوش هم باید بخونیم، ولی اصلا لازم نیست که مثلا وسطش و اولش و آخرش حالا روزه بخونیم، نمیدونم طولش بدیم، حتما باید 2 ساعت طول بکشه تا ما خیلی کیف کنیم. ولی اگه مثلا یه کسی سریع در 10 دقیقه اینو بخونه، میگیم یخترین و بیمزه ترین و بینمک ترین دعایی که ما خونده بودیم این دعای 10 دقیقه بود. یه زیارت عاشورایی یه جایی میخوندن، انقدر طولش میدادن اول و وسط و آخر. بعد یه عالمی رفته بود اونجا اینا رو توبیخ کرده بود، گفته بود این چه زیارت عاشورایی خوندن. بعد هفته بعد اینا گفته بودن آخه ما اگه اینجوری نخونیم که حال نمیده، انگار که مثلا زیارت عاشورا ایناست که اینا بخونن، بکشن، آواز بخونن، کیف کنن. شما زیارت عاشورا تو بخون توی 10 دقیقه، بعدش هر چی خواستی بخون، منم اگه خواستم میرم دیگه، اولش وسطش آخرش قبلش بعدش. بابا بکیا یا الله هیچ جایی نگفته که مثلا حضرت به اسم امام علی که رسید که گفت خب ماه رمضونه که دیگه، امام علی رو که نمیشه روزهشو نخون، اونجا یه روزه می. بعد میرسم به فاطمه زهرا، دیگه فاطمه زهرا دیگه ایام ماه رمضون و مظلومیت امیرالمومنین یه روزه. امام حسن هم که هیچ جا از امام حسن که یاد نمی کنیم، که دیگه شب قدر هم یاد نکنیم یه روزه. امام حسین که دیگه اصلا هیچ صحبتی نداریم، دلیل نمیخواد که چند تا روزه هم اینجا میخونیم. ما مسجد معلمون که میرفتیم یه آقایی هم بود نصب کرده بود به اسم شریف امام موسی بن جعفر، که میرسم اونجا هم یه روزه بخونه، تو مسجد ما یه روزه هم اونجا میخونه. بعد مردم هم فکر میکردن که در حینی که داره این روزه خونده میشه، این قرآنای قدیم هم مثل الان نبود، این قرآن کوچولوها، قرآنای گنده چند کیلویی میذاشتن رو سرشون، از سر شب تا صبح اون روزه موسی بن جعفر میخون. بعد فکر میکردن که نباید اینا رو بیارن پایین، بعد هم بالا بمونه، ولی اعمال شب قدرشون باطل میشه. بعد ته ماجرا میرسید به امام جماعت که میخواست دعا کنه دیگه، اون دعا چون دعای شب قدر بود و قرار بود که تقدیر سالمون نوشته بشه، 20 دقیقه نیم ساعت هر چی دعا میکرد تمام نمیشد. من یکی از چیزایی که میترسم بهم بسپرن دعا کردنه، چون بلد نیستم، نمیدونم چه چیزایی باید بگم. میگفت دیگه کلافه میشدن ملت، یعنی وقتی که میومدن خونه انگار از صحنه جنگ برگشته بودن. 10 شب رفته بود، 4 صبح رسیده بود خونه، در حالی که اعمال شب قدر همش 5 دقیقه طول میکشه. بابا اینجا وسطش ننوشته که اینجا مثلا پیغمبر، نمیدونم امیرالمومنین، امام صادق، اونی که این بکیا یا الله گفته، اینجا توقف کرد بعد نیم ساعت روزه خون. شما اینجا این بکیا یا الله بگو مردم خلاص شن، بعد برو بشین برای خودت 3 4 ساعت روزه بخون. استاد من گفت نه، کسی رو تو حال خودت معطل کن، نه تو حال کسی معطل شد، تو خودت حال و حوصله داری، من ندارم. این بکیا یا الله برای چیه که شما قرآن رو میذاری بالای سرت؟ یعنی که داری میگی خدایا ببین امشب شبیه که من میخوام برنامه یه ساله بنویسم، مثل یه دولتی که برنامه یه ساله بودجهش رو میخواد تحویل مجلس بده، من میخوام برنامه یه ساله بنویسم، این برنامه یه ساله من چیه؟ این برنامه یه ساله من اینه که قرآن بالای سر منه. ولی عملا برنامه یه ساله نوع آدم امثال ما که البته دوست نداریم اینجوری باشیم ولی متاسفانه هستیم، قرآن زیر پای ماست. الان ملاحظه میکنید که هرچی داریم تو این روزها میریم جلو تو این گفتگو، هرچی ما میگیم برعکسیم. قرآن داره یه چیزی میگه، ما یه جای دیگه ایم. داره میگه ببین پوسته عمل مهم نیست. معنی این حرف من نیست که پوسته رو باید انداخت دور. میگه گیر نکن تو ظاهرش. این ظاهر در درونش یه باطنی داره. هدف از تشریع این حکم اون باطنه است. باطنش هم هدایته. این داستان اینه که مشرق و مغرب از آن الله تعالی است. الله تعالی است. یه وقت بهت میگه رو به مشرق نماز بخون، یه وقت بهت میگه رو به مغرب نماز بخون. هدفش از اینکه تو رو به سمت مشرق و مغرب میچرخونه خود مشرق و مغرب نیست که تو بگی خب آ من تا حالا رو به مشرق میخونم، الان دیگه عمرن که من برگردم به سمت مغرب. خدا رحمت کنه همه گذشتگان شما رو. ما مادرمون از مادر بزرگمون تعریف میکنه، میگه اون قدیم ها که خبرهای عید فطر دیر میرسید، یه روز روز سیوم ما رمزون ما روزه بودیم، بعد از ظهر خبر رسید که آقای بروجردی فهمیده که امروز روز عید فطر. میگه با مادرمون که مادر بزرگ ما میشه گفتیم که مادر باید بخوریم، گفت چی چی بخوریم؟ الان دم غروبه، تا الان روزه گرفتم بخورم؟ اصلا نمیخورم. گفتن مادر حرامه. گفته بود ایشون یه فوشی هم داشت، فوشش میگفت عزیز لعنتی. قدیمی ها همه چیزشون زیبا بود، فوششون هم قشنگ بود. میگفت عزیز لعنتی یا بلم کنی. میگفت بالاخره دست و پاشو گرفتیم، یه خول آب ریختیم تو حلقش، فریاد میزد میگفت عزیز لعنتی یا بلم کنی. اینا هم میخواستن که من اسلام حتما اجرا کنم که یه چیزی بخوره که روزه حرام نگیره. حالا تا دم غروب گرفتم، حالا مثلا ول کنم که یعنی چی؟ آقا حرامه، تا دم غروب گرفتی ول کن. حالا اینم به عنوان طنز براتون تعریف کنم، ما یه سال روز سیام ماه رمضون یه غذای خوشمزه هم داشتیم، خواب مونده بودیم، بعد سیام همینطوری مردد بودیم، سیام عید فطر چیه، زنگ زدم به سر زور، خواب مونده بودیم، خصوصا دلمون خیلی سوخته بودیم برای این غذای نقشه کشته بودیم که اینو موقع سحر بخوریم، ولی خب فرصت رو از دست داده بودیم، داغش به دلمون مونده بود. زنگ زدم به حاجی قرمزاد گفتم او بالاخره عید هست؟ گفت من دارم چایی میخورم. گفتم ماکارانی رو بذارین رو گاز. من برام یقین حاصل شد که ایشون گفت من دارم چای میخورم، دیگه من نه به تلویزیون مراجعه کردم نه به روزنامه، گفتم ماکارونی رو بذارین رو گاز. خلاصه ما اون روز جای شما خالی، سحریمون رو نهار زور خوردیم. وقتی که تا الان روزه گرفتم چه جوری بخورم؟ میگه باید بخوری. اینه که ما در خود احکام هم جمود پیدا میکنیم. یعنی اگه پیغمبرم بیاد بگه روزتون رو بخورید، میگیم مگه آدم ماه رمضان روزهش رو میخوره؟ مثل اینا که مریض میشن روزه براشون حرامه ولی میگیرن هر جوری شده. اینطوریه. این داستان فوقالعاده ایه که این آیه فوقالعاده در این کتاب فوقالعاده که همه جاش فوقالعاده است، همه جاش زیباست و همه جاش قشنگه، داره به ما پیام میده. سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. مردمان سفیه میگن چه کسی اینا رو از اون قبله که به سمتش نماز میخوندن چرخونده به یه قبله دیگه؟ قول پیغمبر بهشون بگو میدونی ما تعهدمون شرق و غرب نیست، لله المشرق والمغرب، مشرق و مغرب فقط از آن الله تعالی است. اگر حکم میکنه به سمت مشرق و بعد میچرخونه به سمت مغرب و حکم و تغییر میده، دلیلش اینه که یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. دلیلش اینه که هدف از اون حکم هدایت به صراط مستقیمه. الله تعالی بنا داره هدایت کنه. کنه تمامی احکام و دستورالعمل ها امر هدایت، دستورالعمل ها به خاطر دستورالعمل نیستن. لذا اگر یه جای اختزار کرد که یه دستورالعملی داره راه هدایت میبنده، بعد اون دستورالعمل رو اجرا نکرد. یه خاطره آخر براتون نقل کنم و تمام. آقای بهادینی، حاج آقا امجد نقل میکرد از آقای بهادینی، گفت آقای بهادینی یه روز رفته بود حجره آقای حیدری. آقای حیدری بود از وعاظ قم بود، فلسفی قم بود، اونم به رحمت خدا رفت، خدا همشون رحمت کنه. گفت رفته بود حجره آقای حیدری، بعد نماز شب نخونده بود، بعد گفتن که گفت صبحش گفت آیا در گفت چرا نماز شب نخوندی؟ و من دیدم که الان میخوام بلند شم برم وضو بگیرم، میخوام تق و پوق کنم، تو از خواب بیدار شی نخوندم نماز شب. حالا مثلا ما اگه اهل نماز شب باشیم یه شب نماز شب نخونیم، مثلا روزمون دیگه نابود شده. او من امشب مثلا تهجد از دستم. گفت من دیدم میخوام بلند شم تق و پوق کنم ببینم تو. اینو میگن فرهنگ اسلام، به این میگن عالم که نماز شبش رو به خاطر اینکه یه انسان رو از خواب شیرینش بیدار نکنه و آزار نده ترک میکنه. البته این حالا نماز شب نخونده، حتما بیدار بوده، بیداری سحر مهمه، نماز شب هم البته چیز خوبیه، ولی اینجوری نیست که من بخوام نماز شب بخونم به هر قیمتی. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. عرض بنده تمام، در خدمت دوستان است.
خیلی ممنون آقای رحیمی. خواهم شرکت شما سوالتون رو بفرمایید. اما یه
سلام
خانم
عرض
از یه
کردم.
دوست داریم که اونم باید صحبت بشه.
سلام عرض میکنم. علیکم السلام. ببخشید، اولا خیلی ممنون از توضیحاتی که فرمودید، چون من یکی از همیشه سوالام همین مسئله بوده، چون دیدم کسایی که همین مسئله قبله رو زیاد بعضی وقتا اعتنایی ندارن و میگن که باید خلاصه همه جا میشه نماز خونده به هر طرف، و به همین آیه هم به صلاح رجوع میکنم. اگر زحمتتون نیست، اگر مشکلی نیست و وقت هست، راجب وحدت وجودم یه زحمت بکشید، یه مختصری بفرمایید، خیلی ممنون میشم. اگه اجازه بدین من این موضوع رو فعلا اینجا توی این جلسه مطرح نکنم، چون این موضوع احتیاج به یه سلسله مقدماتی داره و بعدش هم خیلی بحثی نیستش که به کار ما بیاد. ببینین، اون چیزی که به کار ما میاد اینه: قرآن کریم سراسر از بسم الله شروع کن تا آیات فراوانی که شاید حدود یک سومش صراحتا در رابطه با مسئله توحیده، صراحتا حداقل یک سوم آیات درباره مسئله توحیده از این حقیقتی صحبت میکنه. این حقیقت چیه؟ این حقیقت اینه که از یک هویتی صحبت میکنه. از یه جایی باب معرفت بسته است. از یه جایی این همون مقاماتیه که ازش وقتی سخن میگن، میگن وارد اون مقامات نشید. لا تفکروا فی ذات الله، در مورد ذات الله فکر نکنید. این همون جاییه که وقتی ازش صحبت میشه میگن حارت الانبیا والاولیا فیه، انبیا و اولیا در این جایگاه حیرانه. یک پرده برانداخته آن شاهد اعظم، از پرده برون رفته همه اهل زمانه. اینجا اونجایی که خداوند خودش هست و خودش. عنقا شکار کس نشود، دام بازگیر، کانجا همیشه باد به دست است دام را. این همونی که در اشعار شعرای بزرگ فارسی زبان ازش به عنقا تعبیر میکنه، از سیمرغ. پس توی اون ناحیه هیچ معرفتی قابل دسترسی و دستیابی نیست. این مقام ذات. حالا این حقیقت پنهان، این حقیقت مخفی میخواد ظهور کنه. خود این حقیقت قابل شناسایی برای احدی نیست، اما ظهورش قابل شناسایی و معرفته. از اولین نقطه ظهور کجاست؟ اولین نقطه ظهور کلمه هوه. هو در زبان عربی ضمیره، ضمیر غایبه. در زبان عربی که به فارسی هم سرایت کرده یک پسفندی هست که محتوای کلمه رو از درونش میکشه بیرون. این پسفند، پسفند یته. مثلا شما وقتی انسان رو بهش یت اضافه میکنه میشه انسانیت، محتوای کلمه انسان میاد بیرون، محتوای انسان انسانیته. شما اگه به هو یت اضافه کنید میشه هویت. از شما سوال میکنم هویتت چیه؟ این عالم یه هویتی داره. اولین جایی که حق تعالی ظهور کرده هوه، لذا چی میگه؟ میگه هو الله. قل قل چی؟ بعد قل چی میگی؟ میگید هو الله احد، درسته؟ بعد قل اولین کلمه که میگید هوه، او. پنهانترین کلمه اوه، عامترین کلمه هم اوه. وقتی میگی او به همه چیز میشه او، به هر چی اشاره کنید اوه. حالا او کیه؟ از اینجا معرفت بابش باز میشه. او کیه؟ میگه او اللهه، هو الله. شما میگید الله کیه؟ میگه الله میدونه کیه؟ الله الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، الجبار، المتکبر، لا اله الا هو، و و و و ادامه توصیفاتی که چه در سوره هشت چه در غیر سوره هشت از الله میکنه. اون وقت وقتی میگه الملک، یعنی او هویت پادشاهیه. وقتی میگه العزیز، یعنی هویت عزته. چرا؟ باز به دلیل قرآن، قل اللهم مالک الملک، قولت این باشه که الله مالک سلطنت، تؤت الملک من تشاء، به هر کسی بخواد سلطنت میده، و تنزع الملک من تشاء، از هر کسی که بخواد سلطنت رو میگیره، و تعز من تشاء، به هر کی بخواد عزت میده، و تذل من تشاء، هر کی بخواد ذلیل میکنه. این میشه هویت عزت و ذلت و سایر صفات. حالا جایگاه ما کجاست؟ جایگاه ما اینجاست که ما در جایگاه خودمون هیچ هیچی، دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ، ای هیچ بر هیچ، به هر هیچ مپیچ. اما به اذن الله ما دارایی داریم، به اذن الله. پس خداوند یه مقام بسیار حائز اهمیتی تو این عالم طراحی کرده به نام مقام اذن. ما اینجاییم، عالم اینجاست. به اذن الله ما حیات داریم، در حالی که ما منشأ حیات نیستیم. الحی اونه. اول سوره آل عمران نمیگه الله لا اله الا هو الحی القیوم؟ ما قدرت داریم اما منشأ قدرت نیستیم، منشأ قدرت اونه. و ما صفات دیگه داریم، علم داریم، کمالات داریم، ما حتی مؤثریم توی این عالم اما منشأ تأثیر نیستیم، منشأ تأثیر حق تعالی است. او اذن داده که ما دارا باشیم. جایگاه ما اینجاست. آنچه که ما لازم داریم بدونیم همینه. اجازه بدین اصلا وارد مباحثی نشیم که بخوایم دچار دعوا بشیم با اینو با اونو، بعد این یکی بگه وحدت وجود، اصلا نفهمیده وحدت وجود چی هست، و بعد اونی که نفهمیده میخواد بکوبتش، اون یکی هم که نفهمیده میخواد تاییدش کنه، بعد این دوتا که هر دوشون نفهمیدن چیه، این میخواد اون، اون میخواد اینو، این با اون، اون با این، بعدم آخرش میخوام، نمیدونم قراره از این گفتگو آدم به کجا برسه. هیچ لزومی نداره که ما وارد فضای این نوع گفتگوها بشیم، و این اصطلاحاتی که مال دیگرانه بیایم این اصطلاحات حالا بخوایم بزنیم یا ازش طرفداری کنیم یا ازش بر علیهش حرف بزنیم. این گفتگویی که بنده عرض کردم گفتگوی قرآن کریمه. شما حالا الان میخواید گفتگوی کیو بشنوید؟ گفتگوی قرآن کریم راجع به توحید اینه. همه این گفتگو رو میشه در دو سه تا جمله خلاصه کرد که الان تو چند دقیقه گفتم. خلاصش اینه که این عالم غیر مستقل، من غیر مستقلم و تمامی اسباب و علل عالمم غیر مستقلم، همه چیز در عالم مؤثره، ما قائل به عدم تاثیر نیستیم، اما همگان در تاثیرگذاری غیر مستقلن. این فرهنگ توحیدیه. اون وقت این فرهنگ به دنبال خودش یه سبک زندگی میاره. من اگه یک کلمه حرف بزنم 1000 نفر در سخنان من هدایت بشن، چون من میدانم که در امر هدایت غیر مستقلم، هیچ اثری در خودم نمیذاره که من به خودم نگاه کنم بگم به به این منم طاووس علیین شدم، چون من در پیچ و خم زندگی یافتم که من غیر مستقلم. اگر هزاران میلیون دلارم پول داشته باشم و خدمات مالی ایجاد بکنم، لحظه به خودم نمیگم که اوه منم که مثلا این خدمات رو ایجاد کردم، چون میدانم که من چه در این دارایی و چه در مصرف این دارایی غیر مستقلم. اونی که طراحی کرد این عالم و که من دارا بشم اونه، اونی که به من این جربزه رو داد که این دارایی رو خرج کنم اونه، و من این وسط فقط یک عاملم. البته من به خاطر انتخاب هایی که می کنم یا سیر سعادت دارم یا سیر شقا دارم. پس این گفتگو گفتگویی که کارسازه و کاربرد داره. همین، من وارد عرصه گفتگوهای اختلافی بدون پیش زمینه و اینا خیلی دوست ندارم بشم، با پیش زمینه هم دوست ندارم چون ثمره ای نداره. اونی که برای من ثمره عملی داشته و دوست دارم اونجا باشم و از اون گفتگو کنم و از اون دفاع کنم، همین مقداری که به شما عرض کردم. بقیهش دیگه تفصیل همین گفتگوه. تمام.
تشکر میکنم.
نمیدونم کارساز بود یا نه.
حالا انشالله در مواقع دیگه که خدمتون باشم مزاحمتون میشم بیشتر سوال میکنم.
معلومه درد نخورد.
در این حد که چون خیلی زحمت کشیده بودید قبلا فرموده بودید و خیلی هم موثره، یه سری الان چون شاید فرصت نیست
بله،
در مواقع دیگه. خیلی ممنونم از لطفتون.
امانت باشین.
شبهاتی است که اینجا به اصطلاح ایجاد میکنن آقای رحیمی و افکار رو خیلی به حال مشغول میکنن به خودشون، از این جد دوستان سوال میکنن.
بله، اصلا وارد این گفتگاه نباید شد، نباید این شبهه را آدم بشنوه، نباید بره دفاع، برای اینکه اون کسی که این شبهه را ایجاد میکنه بنا نداره که چیزی بفهمه.
نه خودشون، نه برای انسان شبهه ایجاد
بله
میکنن
میدونم همینطوره.
و بر اساس اون یه دی رو محکوم میکنن،
بله
نام اونها رو از ارزش میاندازن برای شما. کسانی که از اونها صحبت میکنن کلام اونها رو بی ارزش جلوه میدن. از این جهت خب مشغولیت فکری برای دوستان ایجاد میشه.
ببینین، اصلا اصل این بحث اشتباهه. چرا؟ برای اینکه این مثل این میمونه که بنده که مثلا در علم پزشکی جاهلم بیام شروع کنم در امور پزشکی شبهه ایجاد کردم، بعد یه ادنم که اونام پزشک نیستن به دست و پا بیفتن که یه جوری شبهات منو جواب بدن، بعد تو ذهن خودشون شبهه ایجاد بشه، بعد یکی ازشون سوال کنه که اصلاً این مسئله مثلا پزشکی که این همه داره میگه، این طرف پزشک داره این حرفا رو میزنه، ببینید من برم 4 تا کتاب مطالعه کنم که نمیشم متخصص. که کدوم آدمی با مطالعه شخصی متخصص شده؟ باید شما این علم رو تا آخرش رو پیش استاد مجرب، نه بری دانشگاه دکترای فلسفه عرفان بگیری، پیش استاد مجرب که الان نیستش اون استاد مجرب، میشه استاد مجرب این درس ها رو خونده باشی، این امور رو آموزش دیده باشی، واقعا اسرار کلمات این بزرگان و حکما و فلاسفه و عرفا رو درک کرده باشی. و بعد توی این
صداتون
سفر
ضعیف شده آقای رحیمی، نمیدونم برای من یا برای همه دوستان.
الان صدات
نه
ضعیف
ضعیف شده. بله
الان
صداتون
ضعیف
یک کم
شده
کم ضعیف و ضعیفتر شد،
الان چی؟ الان
یه
خوبه؟
ذره بهتر شد
بله. الان یه ماشینی
الان.
از این نزدیک رد شد، یه خورده صدای اون پیچید توی گفتگوی من.
آها درست، الان درست شد.
بله، عرض کنم که داستان از این قراره، داستان از این قراره. حالا میخوایم وارد این بحث بشیم، دو تا غیر متخصص در یک بحث تخصصی بشینیم بحث کنیم، یا یه متخصص رو بیاریم دو تا غیر متخصص بشینن یه بحث تخصصی رو گوش کنن؟ من موضوع سخن اصلا میگم باید عوض کرد. موضوع سخنی که اصلا ما چرا باید به این گفتگوها گوش بسپاریم؟ در حد زندگی ما تابع قرآنیم، تابع عرفا و فلاسفه که نیستیم. که من نمیخوام جایگاه بنده به عرفا و فلاسفه احترام میذارم، ولی بحث عرفان و فلسفه باید در جایگاه تخصصی مطرح بشه، نه در جایگاه عمومی. اون کسی که میاد این کار میکنه داره کار نادرستی میکنه، کسی که خودش متخصص نیست و بحث تخصصی رو در جایگاه غیر تخصصی ارائه میکنه فقط ایجاد شبهه میکنه تو ذهن آدم ها. بعد یه متخصص هم میخواد بیاد جواب بده، متخصص رو به زحمت میندازه، چون متخصص بحث تخصصی رو نمیتونه توی جامعه، البته اینه که میگم من متخصص نیستم، اما ولی متخصص هم اگه بیاد نمیتونه بحث تخصصی رو در جمع عمومی مطرح بکنه و شبهه هاشو برطرف کنه. چرا آدم ها باید دست بردارن شبهه ایجاد کنن؟ مگه ما الان مقلد محی الدین و ملا صدرا هستیم که حالا فکر کردن تمام مشکلات عالم اسلام این دو نفرن که حالا بیان مثلا اینا و امثال اینا رو بکوبن که ما رو هدایت کنن؟ امان از جهالت، فقان از جهالت، فریاد از جهالت. من چی میگم؟ من میگم آه، چون آدم میخواد هدایت بشه. الان شما امروز نمیدونم 25 و 26 هم روزا رو قاطی کردم، 25 روز ما نشستیم توی یه بستری داریم گفتگو میکنیم، نه از عرفان گفتیم نه از فلسفه گفتیم، داریم یه آیاتی رو میخونیم ببینیم قرآن چی میگه. من که نمیخوام بدونم محی الدین چی میگه، که من که نمیخوام بدونم ملا صدرا چی میگه، که من میخوام توی این بستر گفتگوی عمومی بدونم قرآن چی میگه. آیا این گفتگوهایی که داریم میکنیم دسترسی داره یا نداره؟ آیا این گفتگوها داره یکی یکی شبهاتمون رو پاسخ میده یا نمیده؟ آیا این گفتگوی قرآنی داره یکی یکی برامون گره هایی رو که تو ذهنمون و تو زندگیمون بوده باز میکنه یا نمیکنه؟ اگر ما یه چنین منبعی داریم، چرا باید بیایم وقت خودمون رو دیگران رو تلف کنیم بریم توی فضایی که اون فضا اصلا متعلق به ما نیست، جایگاه ما نیست، نه جایگاه اون گوینده است نه جایگاه شنونده، و بخوایم حالا از یه چیزی دفاع کنیم یا از یه چیزی رو رد کنیم؟ من موضوع سخنم اینه، میگم اصلا باید بستر گفتگو رو عوض کرد. تمام.
استاد ببخشید من کوتاه عرض کنم، من خودم با عقل ناقص خودم به این نتیجه رسیدم که اون چیزی که در قرآن هست و خداوند به ما معرفی میکنه خودشو، اگر هر چیز دیگه ای بخواد کسی بیاد بگه توجیهش کنه، بسش بده، وصلش کنه به چیز دیگه یا موارد دیگه، اینا اصلا قابل قبول نیست بر من. یه شبیه، حالا نمیتونم بگم درسته یا نه، مثل شرک میمونه، پرستش یه چیز دیگه ای که حالا میگن بسش میکنن که اینم با خدا یکی. من در این حد بسنده کردم و میزانم به این ترتیبه. فقط خواستم از شما مثلا بپرسم، حالا انشالله بیشتر خدا علم بهمون بده که جهالت گیرمون نندازه. خیلی ممنونم.
بله، بازم یه کامنت دارم چون اینا مهمه عرض میکنم. من یه کامنت دیگه دارم و اون اینه که ببینیم بالاخره ما توی بستر قرآن باید بشینیم، ترازوهامون رو تراز کنیم توی بستر قرآن. بعد از اینکه ترازوهامون با قرآن کریم تراز شد، گوش به سخنان دیگه هم بسپریم. ولی تا وقتی ترازو نداشتیم چی؟ آدمی که ترازو نداره بره مثلا یه سخنی رو گوش بده، میتونه صحت و سقم اون رو متوجه بشه؟ من اگه هیچ تخصصی در علم پزشکی نداشته باشم، الان منو بندازید تو این فضای مجازی چی عذاب در میاد؟ حرفای زد و نقیزی که آدما میزنن تو زمینهای مختلف، مثلا یه رژیم میخوای بگیری 100 جور حرف میزنن زد و نقیز، آخرش هم نمیفهمی این درست میگه اون درست میگه اون یکی درست میگه. پس نمیشود که آدم تو زمینه که تخصص نداره وارد بشه این. اما اینکه شما بگین که هر کسی داره یه کلامی از قرآن رو شرح و بسط میده این مشرکه، نه اینطوری نیست. ببینید قرآن یه عمقی داره، یه ظاهری داره، یه باطنی داره. این ظاهر و باطن قرآن به این ترتیب، اصلا قرآن رو نگید، کلمات رو بگید. آدم ها دشمن چیزی هستن که بهش جاهلن. الناس اعداء لما جهلوا، مردم دشمن چیزی هستن که بهش جاهلن. لذا شما اگه یه سطحی رو درک کرده باشین، یه عمقی هم درک کرده باشین، یه کسی بیاد از اون عمق با یه کس دیگه که اون عمق رو درک نکرده سخن بگه، اون طرف فوراً انکار میکنه. به همین خاطر انبیا با مردم به اندازه عقولشون صحبت میکردن. از اون مسائلی که مربوط به عمق مطالب جامعه بوده، عمق مطالب بوده، به مردم چیزی نمیگفتن. امیرالمومنین فرموده که من پیغمبر به من هیچ سری رو نگفته که به دیگران نگفته باشه. ببین این جمله رو مرحوم فیض نقل میکنه، پیغمبر خدا هیچ سری رو به من نگفته که به دیگران نگفته باشه، الا اینکه خداوند از قرآن فهمی و به بندش عطا کنه. از این کلام فهمیده میشه که آنچه که تفاوت امیرالمومنین با ماست در کمیت دانش نیست، اینطوری نیست که قرآن یه 6000 تا آیه دیگه داشته پیغمبر اونا رو به امیرالمومنین گفته به ما نگفته. ما فکر میکنیم تفاوت ما با امیرالمومنین در کمیت دانشه. دانش امیرالمومنین همین قرآنه، ولی او قرآن رو جوری فهمیده که وقتی از قرآن حرف میزنه میشه نهج البلاغه. منم قرآن رو یه جوری فهمیدم که وقتی از قرآن حرف میزنم میشه همینه که شما دارین میشنوید. چقدر تفاوت بین من و امیرالمومنین هست به اندازه درک من از عمق مطالب قرآن. پس اگر یه کسی داره از یه باطنی سخن میگه، نمیشه فورا اینو انکارش کنین. بله شما نپذیر، بگو من باید برسم به اینکه اینو بپذیرم، اما انکارم فوری دست به انکار بلند نکن. بگو من نمیپذیرم، فعلا شرایط پذیرش برای من موجود نیست، ولی انکارت هم نمیکنم. و اینکه حالا آدم یه کسانی رو که رفتن از یه باطنی اطلاع پیدا کردن و دارن از اون باطن سخن میگن، اینا رو فورا چوب بردار همه رو بزنه، این کار درستی نیست. و در سابق این علوم به همگان داده نمی شده. خیلی احتیاط می کردن در ارائه این علوم به اشخاص. الان چی شده؟ شده کوچه بازاری. رفته بودم سر چهار را دیدم کتاب پهن کرده نوشته اسرار آل محمد. داشتم به خودم فکر می کردم اسرار آل محمد سر چهار را چی کار میکنه؟ خب اسرار آل محمدی که سر چهار را فروخته میشه دیگه اسرار آل محمد نیستش. اسرار خواستم میدونی کلمه اسرار یعنی چی بود؟ یا اسرار نمیدونی چیه یا سر چهار را خلاصه جای اسرار نیست. اسرار رو به ما نمیدن که، در صندوق سری قرار میگیره نه سر چهار را. متاسفانه علوم سر چهارراهی شده. بعد مثلا میگه آقا تو داری متخصص دکترای عرفان داره. باشه دکترای عرفان رفته از اولش دکترا گرفته که عرفانو بکوبه، از اولش دکترا گرفته فلسفه رو بکوبه. عزیز من شما چه تخصصی داری؟ مخاطبم اون کسایی هستند که میخوان وارد چند شبهه وارد کنن. شما چه تخصصی داری؟ انقدر نمیدونم روایت داریم. شما مگه متخصص این کار هستی؟ یه انبوهی از روایات متشابه وجود داره. قرآن کریم خودش به صراحه میگه من آیات محکم دارم، آیات متشابه دارم، و کسی که مرض داره میاد آیات متشابه رو میگیره با قرآن. نمیگه قرآن سوره آل عمران رو نخوندی؟ اما الذين في قلوبهم زيغ، کسایی که مرض دارن، ساده ترجمهش اینه دیگه، با اینکه بیاشه بی ادبی کردم، اونا که مرض دارن اینا میرن متشابهات رو میگیرن. دقیقا همین خاصیت در روایات، بلکه بسیار روایات متشابه انبوهتره، مضاف بر این که در روایات جمع زیادی از مطالب هست که داخل شده تو روایات که روایات جعلیه. ذیل همین آیه که الان امروز خوندیم علامه طباطبایی میگه یه سلسله روایات هست که چون با ظاهر قرآن میخونه بهش نباید توجه کرد، با ظاهر قرآن نمیخونه. جمع زیادی از روایات رو دو داستانهای انبیا جعل کردن. روایات جعلی دو داستانهای انبیا خیلی زیاده، جعل کردن این روایات رو که با متن قرآن نمیخونه. خب شما که نه محکم رو میشناسی، نه متشابه رو میشناسی، نه میتوانی که متشابه رو ببری تو دل محکم، درس این کار رو نخوندی، استاد ندیدی توی این کار، بعد این شده یه فتنه که بیفته که از روایات واسه ما حرف بزنه. بله ما اینقدر مثلا تو این موضوع روایت داریم. خب خیلی خب که چی؟ متشابه یا محکمه؟ جعلی هست یا نیست؟ سر یا نیست؟ تمثیل یا نیست؟ تو میتونی اسرار رو درک کنی که آیا سر این روایت رو درک کنی؟ فکر کنم به اندازه کافی من راجع به این موضوعات تو این چند روزه صحبت کردم. ببخشید.
تشکر. خیلی ممنون آقای رحیمی. خانم جوادی شما بفرمایید.
سلام عرض می کنم و تشکر می کنم از مباحث بسیار خوبی که مطرح میشه و خیلی کمک میکنه واقعا به ما. من یکی دو تا سوال دارم که شاید حالا خیلی الان به بحث امروز مربوط نباشه، ولی چون همیشه تو ذهنم بوده و الان میخوام از این فرصت استفاده بکنم و این رو بپرسم. البته قبلش یه نکته کوچیک بگم که یه ذره به بحث امروز میخوره. ما یه همسایه داریم تو تورنتو روبروی ما، به اصطلاح آپارتمانش گاهی وقتا چشمو میفته تو خونه اینا و میبینیم این درست داره برعکس جهت قبله بنده خدا نماز میخونه و من دلم میسوزه. میبینم مثلا نصف شب بلند میشیم همه چراغا خاموشه، مال این روشنه و این در حال نماز خوندنه ولی درست برعکس. میخواستم ببینم اولا ما وظیفه داریم یه وقت بریم خلاصه دم خونه این بگیم که اینجوریه، یه ذره حواست باشه داری جهت قبلت رو اشتباه میخونی یا نه اصلا.
بله با یه زبان لطیفی که آدم به متوجهش کنه که هیچ کاری نداره، اگه بدونه تشکرم میکنه.
درسته، حتما پس این کار رو خواهیم کرد.
حتما
اما
استادم
بعد
گفت من یه نماز خیلی باحال خوندم یه جایی، بعد فهمیدم وضو ندارم.
بله، من واقعا دلم میسوزه، چون احساس میکنم خب توی اینجا خب کسایی که به هر حال حالا پا میشن و نماز میخونن و خیلی کمن، ولی این بنده خدا رو میبینم ولی درست برعکس نماز میخونه به هر حال. اما بحثی که دارم در مورد اثرات کارهامون هست توی زندگی خودمون.
ببخشید من
ما
یه چیزی، یه کامنتی بذارم.
خواهش میکنم.
من اگه بودم بهش میگفتم که ببخشید من با عرض معذرت به طور اتفاقی شما رو دیدم، بعد
بله
ما چون اونوری نماز میخونیم یهو من شک کردم نکنه ما قبله رو عوضی گرفتیم.
خیلی عالی.
اگه میشه بیا با
بله
هم دیگه با این نرم افزار رو یه بررسی کنیم ببینیم که ما
بله
درست نکنه ما یه
آره،
وقت اشتباه
این
کنیم.
حتما خیلی
اینجوری
بهتر هست،
آره
درست
با
به
این
این
روش
شکل
میشه
از
قشنگ
قانون
بهش
شما.
میگفت متوجه میشه. خودش هم بعد دیگه نرم افزار رو میبینه یقین پیدا میکنه.
تعجب هم میکنم الان دیگه مثل آب خوردن همه پیدا میکنن این بنده خدا چرا برعکس انجام میده نمیدونم. به هر حال خیلی ممنون، دقیقا کامنت خوبی هست که همین رو بهش بگیم حتما. ببینید، ما تو آیات قرآن هم داریم که حالا به شما سیعه ای نمیرسه مگر اینکه بر اثر کارهایی که خودتون مثلا انجام دادید و اینها. آدم چطور زندگی خودش، چطور زندگی دیگران گاهی وقتا دقت میکنه میبینه مشکلاتی به وجود میاد، یا حتی بعضی وقتا واقعا گره رو گره هست، و یا بعضی آدم ها رو آدم میبینه خیلی مشکل برخورد میکنن، از اون طرف به رفتارشون دقت میکنه میبینه خب خودشون هم تو رفتارشون خب اشکالاتی واقعا دارن. یه ذره از ذهن آدم میگذره که خب این بنده خدا مثلا این مشکلات داره براش به وجود میاد، شاید بر اثر عملکرد حالا مشکلدار خودش هست. از اون طرف به این مسئله میرسیم، یا میدونیم که میگن حالا هر که در این راه مقرب تر از جام بلا بیشترش میدهن. یه ذره این میشه که خب پس چجوری خلاصه قضیه، یا برعکس یکی که میبینی زندگی خوبی داره، مشکل خاصی نداره، حتی باش صحبت هم که میکنی میگه من خب مثلا به کسی بدی نکردم، مشکلی برای کسی ایجاد نکردم، طبیعیه که زندگی من خب یک زندگی آرامی باشه. از اون طرف خودتونم تو آیاتی اشاره فرمودید که، یا حالا حدیث بود یادم نمیاد، که اگر کسی میبینی واقعا هیچ مشکلی تو زندگیش نیست، حضرت رسول است که فرمودن که برو مثلا خلاصه برو، چون ممکنه واقعا خدا از اونا باشه که رهاش کرده و مشکلی نداره. من همیشه این سوال توی ذهنم وجود داشته، البته نهایتا خودم به این نتیجه رسیدم که اصلا ببخشید تو فضولی نکن، تو نمیخواد کار داشته باشی که چی به چیه، تو راه خودتو برو، سعی بکن که به هر حال دستوراتی که دین داده اجرا بکنی و برات مهم نباشه. ولی خب آدم به هر حال هی دوست داره که یه جورایی سر در بیاره. من حتی یه موقع برای یه کار علمی خودم پیش یه آقایی میرفتم مثلا با میکروسکوپ الکترونیشون کار میکرد، ولی خیلی آدم روشنی به نظر میرسید. به من میگو ببین من اگه مثلا پام به لرزه زمین بخورم فکر بکنم میفهمم این از کجا خوردم، مثلا فلان کار رو من اشتباه انجام دادم این نتیجهشه. ولی فکر میکنم یه ذره سخته اینجوری آدم بخواد به عنوان بکنه. این یه مطلب. مطلب بعدی هم که باز در همین رابطه است به نوعی، بحث الخیر و فی ما وقع هست. واقعا مثلا طرف حالا نمیدونم، الان ما همین فلسطین رو در نظر بگیریم، این همه آدم مظلوم کشته میشن، این همه ظلم انجام میشه، چجوری بگیم الخیر و فی ما وقع، و خلاصه چجوری برای خودمون توجیه بکنیم مثل این مسائل، یا ازش رد بشیم و خلاصه دیگه بسپاریم به خدا دیگه. خیلی ممنون میشم.
عرض کنم که حالا ما الان این مطلبی که مطرح کردین یکم احتیاج به زمان داره که بشه اینو شرح و توضیح داد، ما الان زمان نداریم. من فقط خیلی مختصر میگم با یه سوال، امام حسین چیکار کرده بود که انقدر مصیبت کشید؟ یه خطایی کرده بود. بعد میگن که هر جوری رفتار کنی باید رفتار میشه، جز رفتار کریمانه چیکار کرده بود؟ این جواب سوال شماست، در عین حال که هر عملی که انسان انجام میده یک عکس العملی داره. اینم امر دومه و اینا قانونهای مختلف این عالمه. توی نتیجه اینطوری نیستش که هر مصیبتی که برای انسان اتفاق میفته اون مصیبت محصول عمل خدا آدم باشه. این مربوط به سیر انسانه. تسریعش برای آینده، من یه گله‌ای دارم از بعضی از دوستانی که تو این جلسه شرکت میکنن، در خیلی کوتاه میگم. من بارها اشارتا گفتم ولی مثل که اشاره ما رو نگرفتم، باید تصریح کنم. دوستان از اینکه اینجا یک اندیشه یا یه شخصی بخواد تبلیغ بشه بسیار دلخور بودن و میخواستنم که دوستانی که این کار رو انجام میدن توی چت مخصوصا از جلسه حذف بشن، ولی من گفتم که بالاخره این یه جلسه عمومی، من چند جلسه دیگه هم بیشتر نمونده در خدمت دوستان هستیم. من تقاضا میکنم که اولا لطفا توی چت اصلا مطلبی رو ننویسین، اگه قرار صحبتی بشه به صورت شفاهی بیاین توی گفتگو، و اینکه اینجا اصلا جای تبلیغ این اینجور اندیشه ها نیستش. ما بارها گفتیم ما تابع اشخاص نیستیم. از این جور فرقه های زاله که شما بهش اعتقاد دارید توی دنیا زیاد بوده و از این به بعد هم زیاد هست. اگر که بخواد که این گفتگو به این شکل ادامه پیدا کنه، با عرض معذرت ما خلاصه از شما خواهش میکنیم که این جلسه رو شرکت نکنید. عذرخواهی میکنم از دوستان. بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. خدا
آقای
نگهدار.
رحیمی.